این بخشی از صحبت‌های حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را در این زمینه.
گفتن که آمدن که خلاف افراطیت جنگ کنن، افراطیت زیادتر شد. گفتن که آمدن با افغانستان ثبات بیارن، ثبات نشد. گفتن که میخواین تروریسم گم شد، تروریسم زیادتر شد. و داعش در زمان حضور اینا در افغانستان اینجا پیدا شد و رونق کرد و مردم افغانستان را کشت. و دو ماه پیش ما دیدین که 80-85 دخترهای نوجوان ما را که به مکتب میرفتند شهید کردند. اینا از کجا آمدن؟ پس طبعا که اگر هدف امریکا جنگ و نابودی تروریسم بوده، به اون نرسیدن. اگر چیز دیگه بوده اون اونا بهتر میاد.
خب صحبت های آقای حامد کرزی بود، رئیس جمهوری پیشین افغانستان. اما در رابطه با سیاست امریکا به خصوص موضوع خروج غیر مسئولانه این کشور از افغانستان که طی روزهای گذشته و ویژه انتقادهای تندی را به دنبال داشته در داخل و خارج از افغانستان، با هم بشنویم تحلیلی از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل منطقه را.
ببینید، واقعیتش اینه که تحولات افغانستان به قدری سریعه که همه رو تقریبا گیج کرده. یعنی هیچ تحلیلگر شما نمیتونه پیدا بکنه که بتونه پیشبینی کنه که یک ساعت بعد در افغانستان چه اتفاقی ممکنه بیفته. با تمام این اوصاف، اگر از زاویه حرکت امریکایی‌ها در نظر بگیریم، به نظر میرسه که امریکایی‌ها خودشون رو نجات دادن. یعنی در واقع به این نتیجه رسیده بودن که تو این جنگ پیروزی نظامی وجود نداره، بنابراین نه هزینه مالی میخوان انجام بدن و نه هزینه انسانی بدن. یعنی در واقع بر اساس اون نگاه ملی که در امریکا وجود داره و منافع ملی که تعریف شده براشون، همون حرکت رو از زمان اوباما طراحی کردن و زمان ترامپ پیگیری شد. الان هم عملیاتی کرده، آقای بایدن که رسید دارن عملیاتیش میکنن. منتها یک سری واقعیت های پشت پرده وجود داره که به نظرم اونا را باید دقت کرد. آیا واقعا امریکایی ها افغانستان رو به طور کامل رها کردن؟ چون اگر افغانستان رو رها بکنن، معناش اینه که اینو میدن در اختیار رقباشون که چین و روسیه و ایران من توی این منطقه. برداشت من اینه که این خیلی ساده کردن مسئله است. اینطور نیست که امریکایی ها افغانستان رو به طور کامل رها بکنن و واگذار کنن به رقباشون. اما اتفاقی که افتاده و اینجاست که یه مقداری واقعا مثلا نمیشه به حدق نظری بین کارشناسان به وجود آورد، اینه که آیا اون چی که در افغانستان اتفاق میفته خارج از توافق دوحه هست که آقای ملا برادر و ظلم خلیزاد انجام دادن، یا نه در همون چارچوب داره اتفاق میفته. به نظرم میاد که اون توافقی که در دوحه شده توافقی هست در واقع کلی تر از اون چی که در ظاهر هم به نظر میسه، بخشای محرمانهی داره که در اون توافق به نظر میسه که تنها امریکایی و اروپایی و به صلاح طالبان نیستن، بلکه نیروهای رادیکال دیگری هم باید عمل قاعده وجود داشته باشن، به اضافه کشورهای مثل عربستان سعودی و پاکستان هم منافی دارن توی تقویت طالبان، اونا هم به نظرم توی توافقا یک نوعی نقش دار.
همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما درگیری‌ها در افغانستان، به خصوص درگیری‌های چند هفته گذشته، تأثیرات زیادی گذاشته بر مردم. تعداد زیادی از مردم افغانستان بیجا شدند در نتیجه این جنگ‌ها. در کنار آن، موضوع وضعیت اقتصادی مردم هم در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد بحث است، اینکه چه تأثیراتی داشته. طبق گزارش ها، با ادامه حاکمیت طالبان بر شماری از گمرک های افغانستان، درآمدهای گمرکی هم در این کشور به شدت کاهش پیدا کرده و طبق اعلام وزارت مالیه افغانستان، در جریان درگیری های اخیر از مجموع 15 گمرک، دولت افغانستان 9 گمرک را از دست داده. در رابطه با تأثیرات این موضوع بر وضعیت اقتصادی، با هم بشنویم صحبت های سیف‌الدین سیحون، آگاه امور اقتصادی را.
مثلا من در دراز مدت بسیار زیاد پیامدهای بسیار ناگواری داره، از جمله محدودیت واردات برای شهروندان که قیمت مواد اولیه را که افغانستان بیشتر متکی به واردات مواد اولیه است از کشورهای همسایه و دور و نزدیک با شدت قیمت‌ها را افزایش میده که از این بود بحران است. موضوع دوم تفاوت میگیره با درآمد دولت که 70% درآمد عادی دولت از طریق محصول گمرکی از صادرات و واردات که از کالاها و محصولات وضع میکنه حاصل میشود. همکنون اگر قرار باشه که بنادر در دراز مدت در دست مخالفین باشند، مسلماً این عواید و درآمدها کاهش پیدا میکنه و دولت با کسر بودجه بسیار زیاد از طریق منابع داخلی مواجه می شود که این هم در حقیقت بر درآمدی به توزیع به اساس این کمک ها و امداد و مخصوصا پروژه ها و فعالیت های عادی، نه تنها فعالیت های توسعه، فعالیت های توسعه دولت هم اکنون متوقف است. این دولت در شرایط کنونی اعلام کرده که تمام پروژه های توسعه ای را در حقیقت توقف داده و بیشتر بر روال اما تنظیم بودجه عادی برای تامین مثلا مخارج و معاش و امکانات دولتی برای امنیت و اینا هزینه میکنن. از همه مهمتره که در حقیقت امکانات و روابطی که افغانستان صادرات محدود داره، یعنی کالای محدود داره که در حقیقت برای کشورها صادر میکنن از طریق بنادر، اگر این بالاخره با محصولات عوارضی که هم دولت اخذ میکنه در بعضی نقاط و هم مخالفین، این قیمت او را در سطح بین‌المللی بلند می‌برد و این بلند رفتن قیمت مزیت نسبی را به طور مثال هزینه‌ای که بالای وضع می‌شود در سطح بین‌المللی هم این قیمت بلند به صرفه نیست. به این خاطر صادرات هم صدمه می‌بینه و واردات هم به صورت افزایش پیدا می‌کنه قیمتش. از این در هر دو حالت افغانستان زکات هم صادراتش هم واردات مواد غذایی و اولیه و همچنین درآمد دولت در سه بود کاهش نشان میده و همچنین همکاری های منطقه‌ای و زمینه های دیگه که مساعدت های هم که از طریق بنادر صورت بگیره و بعضا کمک ها از طریق وارد شد و افغانستان این هم با محدودیت مواجه میشه به دلیلی که ناامنی هایی که در این مسیر وجود داره مانع میشه که از این طریق به طور مثال امدادها و کمک های بشری هم به افغانستان برسه.
خب شنوندای عزیز، تشکر میکنم از همراهیتان. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.
خب همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد و وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، در ماه محرم قرار داریم انشاءالله که سوگواری های شما عزاداران حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید.
غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخرش آهاتم، تو همونی که میخوابی، دلیل گریه هایی، تا آخرش با
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنیم که با برنامه آینه حقیقت همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنین، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوایی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردین مرور میکنیم. برادر محترمی پرسیدن گاهی مجبور شدم قسم دروغ بخورم، حالا چی کار باید بکنم که گناهم بخشیده شود؟ لطفاً مرا راهنمایی کنین. شما شنونده بزرگواری هم پیامک دادن و پرسیدن چگونه مفهوم خدا را برای کودکان توضیح دهیم. لطفاً راهنمایی بفرمایید. عرض سلام داریم به خدمت استاد رضا محمدی. روزتان بخیر باشه. استاد، یکی دو تا پیامک داریم از دوستان شنونده که برای ما ارسال کردن و سوالاتی را مطرح کردن. اولین سوال ای هست که برادر محترمی پرسیدن گاهی مجبور شدم قسم دروغ بخورم، حالا باید چی کار بکنم که گناهم بخشیده شوه؟ استاد بفرمایید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یادش باشن که قسم دو نوع هست. قسم خوردن، یکی این که انسان قسم خود کاری انجام بده یا کاری ترک کنه. مثلا به نام خدا از حتما باید اسم خدا باشه، حالا به هر زبانی که باشه، یا نامی باشه در مورد خداوند بیشتر استعمال میشه، مثلا الله، خدا، حالا به زبانهای دیگه، یا چیزی که مثلا خالق، رازق که معمولا به خدا گفته میشه. اگر با این اسم قسم بخوره که کاری انجام بده، به خدا که من دیگه سیگار نمیکشم، یا مثلا به خدا قسم که من همه نمازام با جماعت میخونم، این یک نوع قسمه که این قسم رو اگر انجام نده انسان کفاره داره. کفارش هم آزاد کردن بنده هست که الان وجود نداره، سیر کردن 10 تا فقیر یا پوشاندن 10 تا فقیره. اگر این کارا رو نتونست انجام بده، بر اختیارش نبود، اون وقت نوبت میرسه به 3 روز روزه گرفتن پشت سر هم. باید 3 روز پشت سر هم روزه بگیره. این کفاره قسم خوردن و شکستن قسم هست. این یک نوع قسم که غالبا این قسم کمتر تو جامعه هست. نوع دوم قسم، کسی قسم میخوره که حرفی من میگم راسته، به خداش مثلا چنینه یا والله که چنینه. این قسم اگه راست باشه صراحت داره، مکروهه، کار مکروه انجام داده. البته در غیر محرم عرض میکنم، و در محرم همین قسم هم کفاره داره و حرامه. راستش هم حرام برای محرم. برای محرم بار اولش راستش کفاره نداره، ولی بار سوم کفاره داره، کفارش هم گوسفند. اما دروغش هم بار اول کفاره داره، کفارش گوسفند هست، بار دوم کفارش گاو میشه، بار سوم کفارش شتر میشه. برای غیر محرم قسم راست خوردن کراهت داره. قسم دروغ خوردن حرام و از گناهان بزرگه که انسان به دروغ قسم بخوره. در این زمینه که انسان قسم دروغ نخوره فراوان روایت داریم و در قرآن هم داریم که فرماد لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس و الله سمیع علیم. خداوند متعال رو شما در معرض قسم های خودتون قرار ندید، دستنافیز قسم های خودتون قرار ندید تا از خونم که از نیکوکاری و تقوا و اصلاح در میان مردم بازیستید با این قسم خوردن هاتون که خدا شنوا و داناست. چون شأن نزول این آیه اینه که قسم خورد که من دیگه خوبی نخواهم کرد، من دیگه مثلا به اون قوم خویشم رو کمک میکردم دیگه کمک نخواهم کرد. فرمودن که شما خدا رو در معرض این قسم های خودتون قرار ندید. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، به خدا قسم نخورید چه راست باشه چه دروغ. فإنه یقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، چون خدا میفرماید که خدا در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید. حالا چه راست باشه چه دروغ، البته عرض کردم دروغش از گناهان بزرگه، ولی خب راستش کراهت داره. در روایت نقش که خداوند متعال فرمود لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان الكاذبة، رحمت من به کسانی که قسم دروغ میخورن هرگز شامل نمیشه. رحمت خدا شامل کسی که قسم دروغ میخوره هرگز نمیشه. یا پیامبر فرمود ایاکم و الیمین الفاجره فانها تدع الدیار بلاغ امن اهلها. پیامبر فرمود که بپرهیزید از قسمهای دروغ که این قسمهای دروغ باعث میشن اینکه خانه ها از اهلش خالی بمونن، کسی دیگه اونجا باقی نمونه. و امام صادق علیه السلام فرمود من حلف علی یمینم و هو یعلم انه کاذبون، فقط بارز الله عز و جل، کسی چه قسم بخوره در حالی که میدونه که این قسم دروغه، در واقع به جنگ خدا رفته و در مقابل خدا ایستاده. اینها در مجموع مطلب میرسونه که مخصوصا قسم دروغ بسیار گناه بزرگی است. اما حالا یک کسی این کار رو کرده، تکلیفش چیه؟ تکلیفش توبه هست. اما ترس کردم این قسم های نوع دوم، قسم های نوع اول که خب کفاره داره باید کفاره شو بده، قسم های نوع دوم تکلیفش توبه هست. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که همطور از آیه قرآن برمیاد، از عباد برمیاد، ما عرض کنم خداوند متعال رو وجه المصالحه کارهای خودمون قرار ندیم. حالا داریم خرید و فروش میکنیم، دیگه به خدا قسم نخوریم، به خدا که این جنس خوبه، خب مشتری خودش ببینیم میخواد بخره میخواد نخره، روزی دست خداست. مثلا تو بازار و تو کسب و کار خیلی باید دقت بشه که ما خداوند رو لا تجعلوا الله عرضتا لایمانکم، این خیلی آیه عجیبی است که خداوند رو شما دستاویز قسمهای خودتون قرار ندید برای کارهای خیلی کوچیک و حالا بزرگش هم باشه. بله یک قسم شرعی است در دادگاه به امر حاکم، خب اون حساب دیگه است، شرایط اون حسابش جداست، اونم برای اثبات حق هست، اون بحث دیگه است، اون باید اونجا انسان قسم بخوره. اما غیر از اون دیگه که حالا انسان میخواد تو معامله خرید و فروش کاری از این قبیل، بعضی ها تکیه کلامشون قسمه، مطلب چنینه، اه والله بالله خیلی بده. مشکلی که تو از خودم عمره و حج انسان مشاهده میکنه همینه، عادت کردن همچون که صحبت میکنه پشت سر هم قسم میخوره، یعنی تکیه کلامش قسم شده. خب اینا رو باید انسان تمرین کنه و قسم رو از زندگیش، قسم به خدا رو باید از زندگیش خارج کنه و یعنی مشکلات رو خواهد داشت. به هر حال تکلیفشون توبه هست. فقط یه نکته دارم آخر اضافه بکنم، ایشون فرمودن که من مجبور بودم. حالا نمیدونم واقعا مجبور بودن رو دقیقا مجبور بودن، اگر در حال اجباری باشه خب دیگه اشکال نداره، حتی مرتکب گناه هم نشده، ولی این چه قسم دروغ باشه، اگه برای حفظ جان یک مؤمن و یک مسلمان باشه، یک انسان بیگناه باشه، چه جایی باشه واقعا ایشون که اینجوری فرمودن مجبور باشم، خب اونجا دیگه. اما من تصور میکنم مراشون از مجبور اینه که شرایط طوری بوده که من ناچار شدم که دروغ بگم، ولی مجبور به معنی واقعیش نبوده. به هر حال این مجبوره که انسان دیگه کاری نداشت باشه و گناه هم نکرده، هر جا که اجبار آمد گناه برداشته میشه. در اون حدیث رفت از کنم که ما یفرحون یا کسانی که مجبور میشن رو هم رفت کرده مسئولیتشون رو، واقعا مجبور بشه طوری که چاره‌ای نداشته باشه جز قسم خوردن، یا اینکه بخواد دفع افسد و فاسد بکنه، یعنی هم دایه بینیم که این گناه رو انجام بده یا اینکه گناه بزرگتری انجام بده. خب عقل حکم میکنه که انسان این گناه کوچکتر انجام بده تا اون گناه بزرگتر از بین بره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام و علیک
به اخوان صدق فاکثر من اکتسابهم. دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشی است از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذا می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چی می‌توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند. دنبال اینا باش. فانهم عدتون عند الرخاء و جنتون عند البلاء. وقتی رخاء هست، رخاء یعنی آرامش، آسایش، زندگی معمولی، اینها عده تو هستند، یعنی ذخیره تو هستند. پول یه وقت قرض میخوای میری ازشون میگیرید، کاری انسان داره، گرفتاری داره، مشکلی داره برای انسان حل میکنن، راه میندازن. و جنتون عند البلا، وقتی مشکلی پیش میاد اینا سپر انسانند، جلو بلا رو میگیرند و انسان رو محفوظ میدارن از آفت و از بلا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، بخش حدیث هدایت را شنیدین. با ادامه برنامه در خدمتتان هستیم که سوال دیگری از شما عزیزان هست. شنونده بزرگواری هم پیامک دادن و پرسیدن چگونه مفهوم خدا را برای کودکان توضیح دهیم. لطفاً مرا راهنمایی کنین. استاد محمدی، از شما جواب این برادر و یا خواهر خوبمان را میشنویم.
چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول اینه که ما خودمون باید اول این مطالب رو خوب بدونیم. عمده برمیگرده به این که خود ما بسیار از این مطالب رو هضم نکردیم، درک نکردیم. اون وقت وقتی خودمون بلد نباشیم، طبعا برای بچه هم نمیشه که مطرح شد. یعنی مثلا فرض کنید که آیا خود ما بلدیم که خداوند آیا میخنده یا نمیخنده، یا خدا کجاست؟ پس نکته اول اینه که خودمون باید اینها رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که خود ما در رابطه با خدا متعال اشکال خیلی زیاد داریم. بنابراین خود ما، همین که مثلا میگیم که رفت پیش خدا، رفت پیش خدا یعنی چه؟ انسان خدا جاییست که کسی که مورد رفت پیش خدا، که میگیم رفت پیش خدا، همش اینه که خدا یه جای نشسته، منزلی داره، خونهی داره، هر کس میمیره میره پیش خدا. در حالی که اینجوری نیست واقعا. خدا که مکان نداره که بخواد انسان پیشش بره. خدا همه جا هست، در حال زندگی، در حال مردن، در هر حال خدا از جای گردن به ما نزدیکتر. یه نحمق رو الیکم من حول الورید. خدا مکان نداره که بگیم رفت پیشش، برگشت، آمد. که برمیگرده به این که ما تو ادبیات خودمون حرفایی رو میگیم که حاصلش این که خدا رو محدود کردیم در قالب یک انسان. یه چنین ذهنیتی تو ذهن خودمون هست، همین رو منتقل میکنیم به بچه‌ها. طبیعیه که به دنبالش از این دست سوال‌ها هم وجود خواهد داشت. اولین قدم اینه که ما خودمون خدا رو بشناسیم و این خیلی مهمه. این همه قرآن راجع به خداشناسی بحث کرده، یک سوم قرآن راجع به خداشناسی و توحید مستقیما بحث توحید مطرح کرده. تو نهج البلاغه، تو صحیفه سجادیه، تو کتاب معتبر ما. این معناش اینه که ما این مقدار باید خدا رو بیشتر بشناسیم. و حقیقت اینه که ما در این رابطه مشکل زیاد داریم. یک نکته که خود ما بیان خدا رو بیشتر بشناسیم. نکته دوم این که یه سری کلیات ما داریم که اونها رو باید حاکم بگیریم. مثلا لیس کمثله شیء، این حاکم همه جا. در ذات لیس کمثله شیء، در صفات لیس کمثله شیء، در همه امور لیس کمثله شیء. این اگه فهمیدیم، وقتی میگیم که فرزندم، دخترم، خداش مثل ماشه نیست که بخواد جایی داشته باشه، هیچ چیز مثل خدا نیست، هیچ کس مثل خدا نیست، فقط ما اون چیز از خدا میدونیم، خدا وجود داره، خدا یکیست، اون چیز که در قرآن اومده به عنوان صفات خدا. بیشتر از این ما هم مثل شما اطلاع نداریم. اینو باید به علما مراجعه شد. این اطلاعات جزئی ما هم نداریم، اما فقط به شما میگیم که این که ما خیال کنیم خدا جایی داره نشسته مثل ماست، این غلطه. هیچ کس هیچ چیز مثل خدا نیست. او وجود محض است. او از خودم ماهیت نداره. چطور چگونه یعنی ماهیتش چیه؟ و خدا ماهیت نداره. ناخیر باید بهش بگیم که منم متوجه نمیشم این چیزها رو. شالا بزرگتر میشی، تو همین رشته وارد میشی، درس میخونی، مطالعه میکنی، وقت کمی میفهم، کمی متوجه میشی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
یاران همراه، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادند، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین بر سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این در اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهدی البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و سطح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود. ثالثاً همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند، جنگ‌ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یک محیط غبارآلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنند و صورتشون رو از دست میدهند. تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنند. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانند، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت می کنند. وضع دنیا اینجور می شود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه می دهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
ساعت 7:35 دقیقه با وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک شما خوبان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی شدت یافتن درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان و افتادن ولایت بیشتری به دست این گروه، رئیس جمهوری افغانستان قول داد که از خشونت بیشتر در کشور جلوگیری کند. غنی امروز در پیام ویدیویی گفت که به عنوان رئیس جمهوری افغانستان تمرکزش بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی و خشونت جلوگیری کند. غنی افسود به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دستاوردهای 20 سالی شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرده که به همین خاطر مشورتهای گسترده را در داخل دولت و با بزرگان و چهرهای سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم و همکاران بین‌المللی افغانستان آغاز کرده است. غنی اطلاعات بیشتری را نکرد اما گفت که مشورتها در این خصوص به سرعت جریان دارد. غنی امروز همچنین کنارگیری از قدرت را به خواست مردم افغانستان مشروط کرد. یاسر مشاور محمد اشرف غنی در این ارتباط چنین میگوید:
ممثل اراده مردم پارلمان کشور است. باید این موضوع رجعت داده شود به پارلمان و پارلمان باید نظر خود بده. اما شاید بحث از صحبت های جناب رئیس جمهور مفهومش همی بوده باشه که یعنی مثلا نه تنها با پارلمان بلکه با سران و بزرگان احزاب سیاسی متنفذین قوم با اینا هم صحبت هایی داشته باشن که در مجموع اگر خواست و نظر اینا باشن به صلاح تن در به صلاح به مو مثلا.
آقای یاسر، گمانه‌های مطرح شده که دیگه خود آمریکایی‌ها هم حالا با اینکه افغانستان را ترک کردن و به نوعی از افغانستان فرار کردن، نسبت به ادامه حضور آقای اشرف خانی در قدرت بی‌علاقه شدند. نظر شما در این باره چی است؟
خدمت شما بگویم که عامل تمام بحران‌ها در افغانستان متأسفانه آمریکایی‌ها بودند. آمریکایی‌ها بر اساس منافع خود و منافع سیاسی اقتصادی خود در افغانستان شده بود. هیچ گونه توجه در ارتباط مردم افغانستان و ساختن زیرساخت‌های افغانستان که دولت سازی هم جز از او بود، هیچ گونه برنامه‌هایی نداشتند جز برنامه‌های منفعت طلبی و استعماری که در ارتباط افغانستان و منطقه داشتن. و افغانستان هم بالاخره یک جغرافیای مناسب برای ازی که در کشورهای همسایه بتانن از این طریق برنامه‌های خود تحمیل بکنن و جز چنین منظور دیگه هیچ منظور نداشتن. به او اساس شما شاهد هستین زمانی که نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان برآمدن، حتی دولت افغانستان را در جریان نگذاشتن. مثل بگرام به عنوان بزرگترین پایگاه آمریکایی‌ها خود بیرون برآمدن، دولت را در جریان نگذاشتن. تمام ساختهای که در این 20 سال اینا جور کرده بودن همشه ویران کردن. این دلیل بر این بوده که اینا اونمو 20 سال موقتاً برای به اصطلاح ترویج و تطبیق برنامه های استعماری و استخباراتی خود در منطقه آمدن کار کردن، وقت رفتن هیچ گونه توجه به دولت و حمایت از دولت نداشتن. چون در 20 سال هم که در بین اردو و نیروهای قوای مسلح افغانستان کار کردن، یک دهن آثار خود فروخته را اینا بردن تربیه کردن. امروز وقت مثلا روی کردشان عوض میشه، بعض توافقات را با طالبا در خفا امضا کردن و مون نیروهای نوکر و جاسوس خودم دستور دادن تا بعض مناطق تخلیه کنن و در مقابل طالب نجنگن. همینا دلایل بود که بالاخره یک جغرافیای وسیع در اختیار طالب قرار گرفت.
بله، صحبت آقای یاسر مشاور محمد اشرف غنی بود در رابطه با صحبت های امروز محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی خطاب به مردم افغانستان. بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، اولین گروه از نظامیان این کشور برای تخلیه کامل سفارت آمریکا در کابل وارد میدان هوایی حامد کرزی شدند. بر اساس این خبر، مقامات آمریکایی با تایید این خبر گفتند که قرار است این نیروها زمینه خروج دیگر نیروهای اشغالگر آمریکا از کابل را فراهم کنند. روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد 3000 نظامی اردوی این کشور در ساعات آینده در کابل مستقر خواهند شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته فعالیت‌های دیپلماتیک در سفارت این کشور در کابل ادامه خواهد داشت. همزمان گزارش از مذاکره هیئتی از واشنگتن با طالبان برای تضمین عدم حمله این گروه به سفارت آمریکا در افغانستان منتشر شده است. همچنین سفارت آمریکا در کابل با صدور بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواسته با توجه به پیشروی‌های سریع طالبان فوراً خاک افغانستان را ترک کنند. سفارت روسیه در افغانستان با انتقاد از فرصت‌سازی دولت غنی خواستار از سرگیری مذاکرات با مشارکت همه نیروهای سیاسی، طایفه‌ای و دینی در افغانستان شد. سفارت روسیه در افغانستان اعلام کرد برنامه‌ای برای خارج کردن هیئت دیپلماتیک خود از کابل ندارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مسئولیت ایجاد مانع بر سر مذاکرات با طالبان را با عهده مقامات افغانستان دانست و گفت مسکو تاکید دارد که روند مذاکرات را باید گسترش داد، آن را بین المللی کرد و به ویژه ایران و هند را به آن افسود. وزیر خارجه روسیه افسود این مذاکرات که سازمان ملل با آن موافقت کرده با کندی پیش می رود، زیرا هیئت دولت افغانستان در 2 سال گذشته به اثرگیری روند مذاکرات توجهی نداشت و شوربختانه طالبان در پس همه این تحولات تصمیم گرفت مشکل را از طریق جنگ حل کند و سیطره خود را بر مناطق بیشتری از افغانستان توسعه دهد و این موضوع خوبی نیست. زمیر کابلو فرستاده دولت روسیه به افغانستان هم گفت دولت افغانستان باید عقل را حاکم و مذاکرات ثمربخش را آغاز کند، چرا که این مقامات فرصت‌های بسیاری را از دست دادن و آنچه امروز می‌بینیم نتیجه آن است. در همین حال معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد حدود 2000 از اعضای گروه تروریستی داعش در افغانستان بسر می‌برند که در صورت نفوذ به تاجیکستان از پایگاه 201 برای مقابله با آنها استفاده خواهد شد. الکسی رومولاتوف گفت مسکو دائما به تقویت پایگاه نظامی خود در تاجیکستان می‌پردازد، به این صورت که در پایان ماه جولای چند فروند جنگنده سوخو 25 از پایگاه کانت در قرقیزستان با پایگاه 201 منتقل شد. و یفسود دو روز پیش نیز 17 دستگاه نفربر زرهی جدید از نوع BMP-2M که در مانور اخیر سه جانبه در حارب میدان به کار گرفته شده بود با پایگاه 201 در دوشنبه تحویل شد. و همچنین از کمک 1.1 میلیون دلاری روسیه به تاجیکستان برای احداث پسته سرحدی در منطقه مرزی خطلان در مرز با افغانستان خبر داد که توافقنامه آن قرار است در آینده نزدیک بین دو طرف امضا شود. معاون وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد نفوذ داعش در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، تهدید ایجاد خطر تروریستی در منطقه آسیای مرکزی از این کشور، اعزام تروریست‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع آن کشورها و ضربه زدن بر روند سازش عمومی در کشورهای منطقه موجب نگرانی جدی شده است. وی گفت مبارزه مؤثر با گروه‌های تروریستی در افغانستان نیازمند تلاش‌های جمعی و تشریک مساعی همه گروه‌های سیاسی این کشور است. ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم اعلام کرد که این سازمان حضور دیپلماتیک در کابل را حفظ می‌کند. ینس استولتنبرگ گفت با بیان اینکه امنیت نیروهای ناتو در درجه اول اهمیت قرار دارد، افسود هدف ما ادامه حمایت از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تا حد امکان است. دبیرکل ناتو در ادامه گفت متحدان ناتو از بابت خشونت فراوان ناشی از حملات طالبان و ویژه حمله به غیر نظامیان و گزارش‌ها در مورد دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور به شدت نگران هستند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزومندم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. امیدواریم آنچه شنیدید مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. مراقب سلامتیتان باشید، در پناه خداوند متعال باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تبه یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ
من خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود، به دستت می سپارم چشمهای اشوارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.